وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نکته پنجم از نکاتی که در بحث از دوران امر بین نسل و تخصیص به عنوان نکته پایانی باید مطرح شود، ثمرات فقهی و یا علمی این بحث است. عرض می کنیم بحث از دوران بین نسخ و تخصیص و ترجیح هر یک از آنها در مواردی که حکمی برای موضوعی به نحو عام صادر شده باشد و حکم دیگری منافی با حکم عام برای فردی از افراد اون موضوع ثابت شده باشد و منشأ اثر فقهی باشند مثمر ثمر است. فرقی نیست که دلیل عام و دلیل خاص از ادله شرعیه و مشتمل بر احکام شرعیه باشند و از موالی شرعیه صادر شده باشند یا این که دلیل عام و دلیل خاص از موالی عرفیه صادر شده و دارای اثر فقهی باشند و همینطور فرقی نمی کند که ترجیح هر یک از تخصیص و نسخ مستقیما مؤثر در یک حکم فقهی در مسئله باشد یا با واسطه یک مسئله اصولی دیگری که این بحث در نتیجه اون مسئله اصولی مؤثر هست مثمر ثمر در بحث فقهی باشه و به همین لحاظ شایسته است که در بحث کنونی نمونه ای برای تأثیر مستقیم و بلا واسطه این بحث در احکام و جملات صادره از موالی شرعیه بیان بشود و نمونه هم برای تأثیر مستقیم این بحث در احکام و جملات صادره از موالی عرفیه مطرح بشود و یک نمونه هم برای تأثیر این بحث در تعیین نتیجه در مسئله اصولی که مؤثر در فقه می باشد بیان گردد. در حقیقت ما سه نوع نمونه ذکر کنیم کفایت می کنه. اما در باره مورد اول عرض می کنیم یکی از فروع فقهی که ثمره بحث کنونی ما هست، جواز و عدم جواز نکاح با زنان اهل کتاب است، چون در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به نحو عام دلالت دارند بر عدم جواز نکاح با زنان اهل کتاب، مثل آیه شریفه ولا تمسکو بعصم الکوافر، که این آیه در مدینه و قبل از فتح مکه نازل شده است و دلالت دارد بر این که نکاح با مطلق زنان کافره و از جمله اهل کتاب، چه محسنه باشن و چه غیر محسنه، جایز نیست. و همینطور
این تفسیر که دادی چه محسنه
محسنه، یعنی تفسیر نداریم، میگیم همه رو شامل میشه، چون خاصمون محسنه رو خارج میکنه، بله خود محسنه رو خارج میکنه، خاص دلیل خاصی میاد.
خود محسنه رو میپرسن
چیه؟ نه عفیفه دیگه، نه عفیفه دیگه، ما در آیه شریفه
یا محسن رو منظوره
با صرف
معنای
بل محسنات و من الذین اوتوا الکتاب، یعنی عفیفه های اونها دیگه. بعد و همینطور در آیه شریفه 221 سوره بقره، اسمته، ببینید این حالا در جای خودش هم بحث مفصل شده، ببینید اسم یعنی در واقع کنایه از این داره، وقتی که عقد بین زن و شوهر خونده میشه، زن در حقیقت در پناهه، در پناه، در پناه مرد قرار میگیره، این کنایه است از این که اینا نمیتونن شما پناهشون بدید، یعنی پناه علقهی بهشون بدید، حق ندارید که اینها رو پناه علقهی بدید و در پناه خودتون قرارشون بدید. اسم میگه مرحوم صاحب جواهر که اسم از اسمت میاد، نوعی پناه دادنه و پناه گرفتنه. و کوافر یعنی منظور این که زنانی که بخواهن کافر باشن و بخواهن در پناه شما قرار بگیرن، نه شما نمیتونید اینها رو در پناه خودتون قرار بدید. حالا در خودش مفصل وجه دلالت آیه بر حرمت نکاح با زنان اهل کتاب توضیح داده شده. همونطور در آیه شریفه 221 سوره بقره فرموده است ولا تنکهو المشرکات، 231 سوره بقره، ولا تنکهو المشرکات حتی یؤمنن، و در فرضی که کلمه مشرکات شامل کتابیات هم بشود، که حالا این در جای خودش بحثه، فرض اینو میگیریم که شامل بشه، که هم شرک عظیم و هم شرک صغیر را بگیرد، دلالت بر عدم جواز نکاح با اهل کتاب به نحو مطلق دارد. و از طرفی در آیه شریفه دیگری در ضمن یک دلیل خاص جواز نکاح زنان محسنه، جواز نکاح زنان محسنه از اهل کتاب دلالت داده شده است. مثلا از اهل کتاب دلالت داده شده، مشکل نداره. بله بله، عفیفه، عفیفهای اهل کتاب. ببینید اهل کتاب مسلم با سات دیگه، ببینید بالا خب، یعنی عفیفه
استن لغه مراجعه کردن
بله،
محسن یا محسن معناش رو فرداش در لغه به معنای صاحب تأخر بود.
بله
در اصطلاح فقها براش 8 تا قید.
بله
اما فقط مرحوم شهید اسلامی با چند تا از فقهای دیگه در بحث حد زنا در زیل بحث از قصف که کسی میگوید که زنی تو به فلانته، اینجا میگه که آیا قصف ثابت یا قصف ثابت نیست، میگه اگه اون فلانته محسن باشد محسن محسن ایشون به
عفیفه معنی. حالا درسته
در لغت،
نه نه در لغت اونی که محسنی که شما در اونجا میگید درست، اون معنای اینه که امکان ارتباط زن و شوهری بین این طرف داشته باشه. حالا اونه اینجا محسن رو تصریح کردن که منظور از محسنات من الذین اوتوا الکتاب این عفیفه های اونهاست. بعد این آیه شریفه ببینید سوره چنده، آیه باید ممتحنه باشه به نظرم. ها ول محسنات من الذين یا ولا تمسكوا به اسم الكافر اون ممتحن است. درسته خب حالا بله
سوره نسوا در 24
آیه 33
اومده
ولا تمسكوا ولا تمسكوا محسنات در مائده باید آمده باشه، نه در مائده باید باشه.
اینجا اومده
که ول محسنات من الذين
اوتول کتاب من قبل
این در
پنج
ماهده است. پنج ماهده است درست. خب بله درست همینه. لذا همون من اینجا یادداشت کردم، این خود شک کردم. لذا در آیه پنجم سوره مائده که آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است، می فرماید الیوم احل لکم الطیبات و آیه ادامه پیدا می کند و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا اتیتموهن اجورهن آمده است. در اینجا دو احتمال مطرح است. احتمال اول این که آیه اول و دوم که عام بود ناسخ آیه سوم که دلیل خاص است باشد، یعنی آیه سوم دلالت کند بر حلیت نکاح با زنان اهل کتاب به لحاظ ملاک و مصلحتی که در نکاح آنان وجود داشته است، و آیه اول و دوم که به نحو عام آمده است دلالت بر پایان عمد حکم جواز نکاح به لحاظ پایان ملاک آن داشته باشد، نکاح محسنه، و در نتیجه نکاح با زنان اهل کتاب در حال حاضر به نحو مطلق جایز نیست، چه محسنه و عفیفه باشن و چه محسنه نباشن، برای بنابر این که نسخ باشه. ناسخ خاصه. بله احتمال دوم این است که آیه، البته اینم چیز بکنید قبل از احتمال دوم، و معید این احتمال روایتی است که زراره نقل می کند که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله تبارک عز و جل و المحسنات من الذین اوت الكتاب من قبلكم فقال علیه السلام هذه منسوخة بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. احتمال دوم این است که آیه شریفه والمحسنات من الذین اوت الكتاب مخصص دو آیه شریفه دیگر باشد، یعنی در آن دو آیه موضوع عدم جواز نکاح، موضوع عدم جواز نکاح از ابتدا غیر از زنان، زنان محسن و عفیفه از اهل کتاب بوده است و این آیه شریفه والمحسنات در حقیقت بیانگر موضوع حکم عدم جواز در اون دعایه است. و معید این احتمال این است که در حسنه ابی بصیر عن ابی جعفر وارد شده است سألت عن رجل له امرأة نصرانیه، عن امرأة نصرانیه له ان يتزوج عليها یهودیتن، حق داره یک زن یهودی هم بگیره. حالا اون نصرانی از قبل معلوم بوده، خیلی ما کار نداریم بهش. حالا بحثتر ازدواجش با یهودیه است که آیا میدونه یهودیه بگیره. فقال علیه السلام ان اهل الكتاب ممالک للامام و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بأس ان يتزوج، فلا بأس ان يتزوج. و این شاهد برای آن است که آیه ولا تمسکو، بل ولا تمسکو و آیه ولا تنکحوا المشرکات ناسخ آیه والمحسنات نمی باشند. و در فرضی که
ناسخ یا منسوخ،
نه دیگه ناسخ آنها نمی باشن دیگه، این دعایی بخواست ناسخ آنها باشه، اگه ناسخ بود که دیگه ما نمی فرمود الان هم میتونه ازدواج بکنه دیگه. و در فرضی که
آن آیه برمومس،
آیه دلیل های آمما ناسخ دلیل خاص میشه دیگه، دیگه اون برای ما فرق نمی کرد دیگه، و طبق اون بیانی که در گذشته مطرح شد دیگه فرقی نکرد، مقدم و مؤخری نداره، فرق نمی کنه، نه کلام خوشاره با کلام روایت فرق نمی کنه، نه 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 در جهت توضیح همه اونا رو توضیح داده مخاطر همین بود دیگه، تفاوتی نیست در جهت. و در فرضی که آیه والمحسنات مخصص باشد، طبعا نکاح با زنان محسن و عفیفه از اهل کتاب در عصر بعد از تشریع و زمان حال حاضر جایز می باشد. برای این اساس امر دائر بین مخصص بودن دلیل خاص و ناسخ بودن دلیل عام است و از اونجا که ثابت شد تخصیص بر نسخ رجحان دارد، حکم به تخصیص نموده و نکاح با زنان اهل کتاب که عفیفه هستن در حال حاضر جایز می باشد. و اما مورد دوم اینم میشه، اونم یک بحث دیگه است باز که آیا میتونه ناسخ باشه یا مخصص باشه، ولی در نتیجه یکی میشه. یک بحث دیگه اینه که اصلا خود دلیل خاص آیا ناسخ دلیل عامه یا مخصص دلیل عامه، ولی از حیث نتیجه یکی میشه. نظر بحث رو در خود اونم مطرح کردن که امر داره بشه که دلیل خاص ناسخ باشد و یا چی؟ مخصص باشه. اونم قابل طرحه. بله دیگه، بله برداشته شده دیگه، نظام وقتی که عام میشه دیگه. بله، نه یه مقصده بوده مقصدش پایان پیدا کرده، ملاکه دیگه، حالا ملاک مقصده باشه یا مصلحت باشه فرق نمیکنه دیگه، پایان پیدا کرده مقصدش، ولی از حیث نتیجه فرق نمیکنه بنابراین که مقابل به تخصیص بشه. دوم مورد که مربوط به موالی عرفیه است،
کسانی که نصر رو به تخصیص ترجیح میدن اینجا میگن جایز نیست؟
اونایی که؟ بله دیگه؟ اونایی که میگن ناسق میگن جایز نیست دیگه؟ بله؟ خب حالا دیگه اون نظر سومیه که باز بده به اون همون اگر ای که ایشون میاره یعنی تمام میکنه قضیه را دیگه.
حالا بودی مسجد علی ابن ابی طالب این مسجدی که بمب گذاشته بودم منبر میرفتیم، یک مولوی اونجا کتاب میخوند، هر روز جلوی ما میگرفت خلاصه یه سوال عجب غجبی از خودش در میکرد. یه روز گفت که شما علمای شیعه همیتون فلان دیدین ها بودن، شما مطهر و جایی میدونید، چه دلیل شما برای عمل دارید؟ گفتم
داداش
نکردی نمیدونی. خب والا یه اونجا بودن همه شروع گرفت
فردا وقت
میشه من بالا چی بگم بهش که نمیدونم، خب من خودم شیعه شدم.
خب یه تغییر دادن زورم میاد
که هیچ
کسو پیدا نمیکنم بهش،
از
زرم هم سنی بود آمد نگیم. خب حالا اگه یادم باشه آخر بحث جریان. اما مورد دوم، اگر که از مربوط به موالی عرفیه است، اگر کسی به وکیلش بگوید لا تطلق زوجتی زینب و بعد به او بگوید طلق زوجاتی، بنابر این که دلیل دوم ناسخ دلیل خاص اول باشد، طلاق زوجه مسمات به زینب جایز است و بنابر این که دلیل اول و خاص مخصص دلیل دوم و عام باشد، طلاق او جایز نخواهد بود توسط وکیل. و همینطور اگر کسی وصیت کرده باشد که این شیء خاص از اموالم برای فرزندم محمد باشد و بعد وصیت کند این کالاها برای پسرم مثلا حسین باشد و اون شیء خاص هم در این کالاها هست، بنابر این که وصیت دوم ناسخ وصیت اول باشد، اون شیء خاص متعلق به حسین و بنابر این که وصیت اول ناسخه مخصص وصیت دوم باشد، اون شیء خاص برای محمد است. این دو تا مثال مرحوم شهید ذکر میکنه.
حتی خب این مثال دوم آیا رسولیم دیر دوتور سعی نیستشون در وصیت دوم ناسخه، مگر این که یک دلیلی توی این وصیت دوم باشه بفهمونی که ناظر به وصیت اول.
چرا میگه ناسخه؟ حرفمون اینه. چرا ناسخه؟ چون آیا غالبا اینطوره؟ از باب غالب میخواد بگید قرینه خارجی وجود داره یا نه؟ به صوره به غیر قرینه میخواد واقعا اقتضای نسخ رو داره.
حالا شما مراجعه کنید به دکتر در وکالت در وصیت میگن اگر وکیل گفته دومی داشته باشد، یعنی موکل گفته دومی وکیل داشته باشد، گفته اول وکیل حتی تو قانون اگه ثبت شده باشه نافذ نیست.
خب حالا بعد بحث کرد چرا آخه؟
در هفت دفتر ثبت اسناد به او وکالت داده بود که همه اموالش رو بفروشه. سال 98 به او وکالت همه اموالش رو چه خانه‌ش رو نه.
یک مسئله اونجا البته مطرح ممکنه باشه مبنی بر این که مثلا یعنی وکالت دوم عزل وکالت اول رو به همراه داشته باشه، اما خب دلیل نیست، معلوم نیست آقا عزل وکالت رو به همراه داشته باشه واقعا، یعنی که اگر عزل وکالت رو به همراه، چون منافق نداره آخه اینا، ما بنابر این که مخصص باشه هیچ تنافی نداره.
عرفن هم که نگاه کنید بالاخره شما الان میگید که در قول فاطمه در قرآن دو تا آیه اومده اون خاص این عام، شما میگید نه کلام واحد نور واحده، اما عرفن که نگاه کنید متکلم واحد،
عرف از عرفای ساختگیه دیگه، آیست
متکلم واحد سخن بگوید، عام و اول بیاره خاص و آخر بیاره، شما این رو میخواید عام و ناسخ خاص بگوید،
واقعا چه اشکال داره؟ خب ما مهم اشکالش در چیه؟ حالا این سوم رو بگیم، مورد سوم اگر دو دلیل خاص که با هم دیگر مستوعب تمام افراد موضوع عام باشند وارد بشود، این بحث اصولیه در واقع ثمره علمی، بنابر این که این دو دلیل خاص مخصص عام باشند، بین دو دلیل خاص و دلیل عام تعارض برقرار می شود، چون هر دو دلالت بر حفظ ملاکشون چی دارن دیگه، چون فرزن دو دلیل خاص دلالت بر پایان حکم در دلیل عام و پایان ملاک اونها ندارد، و اما اگر دلیل عام ناسخ اون دو دلیل باشد یا دو دلیل خاص ناسخ عام باشن، تعارض دیگه برقرار نیست، چون دلالت بر پایان ملاک دیگری دارد، که حالا اینم خودش باز مثمر ثمر میشه، این خودش مسئله ثمره علمیه، اما میتونه در مباحث دیگه فقه ثمراتی داشته باشه، اینم از بحث ثمرات، حالا اینم برداشتم دیگه.